بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پس از این دو جلسه که درباره هدفدار بودن انسان سخن گفتیم و مقدمه ای برای بحث تقرب و نزدیک شدن به پروردگار عالم قرار گرفت، میخوایم به اصل بحثمون بپردازیم و درباره موضوع تقرب، در باره موضوع حالا اون هدفی که انتخاب باید بکنیم صحبت کنیم با هم دیگه. ولی اجازه بدید قبلش من یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. بنده تصور میکنم که ما وقتی داریم در مورد این هدف صحبت میکنیم، داریم درباره اصلی ترین موضوعی که در عالم امکان وجود داره حرف میزنیم. بقیه موضوعات نسبت به این موضوع طبیعتاً فرعی خواهند بود. ما در هر محرم انتظار تحول از خودمون داریم، نه اینکه بنشینیم و تذکری به یکدیگر بدهیم. در هر محرم باید به کلیدی ترین موضوعات پرداخت که نیاز حیاتی و اساسی ماست و نیاز حیاتی و اساسی جامعه. بعد دو تا اتفاق رو بعدش منتظریم، یکی این که در خودمون یک تحول اساسی رخ بده، یکی دیگه این که در جامعهمون این تحول انشاءالله به چشم بخوره. پس باید در ارتباط با موضوعی که میخوایم تحولی براش رخ بده چند ویژگی وجود داشته باشه. یک غفلت یا جهالت فراگیر نسبت به موضوع وجود داشته باشه که بنده تصورم این است که این گونه است. دوم این که در فرهنگ جامعه اون غفلت یا جهالت نهادینه شده باشه که نیاز به یک تغییر اساسی فرهنگی داشته باشه و من تصور میکنم کماکان همین طوره. بنده تصورم این است که بسیاری از مؤمنین درباره موضوع هدفی که باید تعیین کنن، موضوع تقرب الله که هدف همه اعمال است، دچار یکی دو مورد جهالت یا غفلت اساسی هستند. حالا با شما در میون میگذارم، شما قضاوت بفرمایید که بنده آیا درست تلقی کردم موضوع رو یا نه. اگر کسی دچار این غفلت یا جهالت نباشه و خیلی آدم متوجهی باشه، اتفاقا او تلقیش از چنین بحثی این خواهد بود که مهمترین و مفیدترین تذکر حیاتی عمر خودم رو دریافت کردم. چون کسی که توجه داره دیگه تذکر نیاز داره دیگه، اینکه یادآوری بشه و هی تقویت بشه. البته لسان بنده الکنه و ناتوان هستم از فهم این معنا، چه برسه به انتقالش، ولی بحث اینقدر اهمیت داره. ما عزممون رو جزم کنیم که در این محرم به یک تغییر اساسی که اسمش رو گذاشتیم تحول برسیم، جامعهمون رو هم به این تحول بکشانیم و سوق بدهیم. اگه بخواد این تحول در فرهنگ جامعه خودشونشون بده، واقعا ما چه فرهنگی خواهیم داشت؟ بسیار متفاوته با این چیزی که هست. و اگر بخوایم در خودمون موضوع تقرب رو به عنوان یک هدف غایی و کلیدی مطرح بکنیم، آیا زندگیمون باز این گونه خواهد بود؟ با اینکه همه ما به خدا معتقدیم، با اینکه همه ما دستورات خدا رو بسیاری از اوقات اطاعت می‌کنیم، با اینکه همه ما بسیاری از معاصی رو ترک می‌کنیم، با اینکه همه ما در دل‌هامون محبت‌های فراوانی از اولیاء خدا هست، ولی با اینکه همه این اتفاق‌ها داره می‌افته، ما اولاً داریم می‌بینیم که ظهور حضرت رخ نداده، حتما ما لیاقت کافی نداریم. ثانیاً می‌بینیم این همه مشکلات سر راهمون وجود داره، حتما ما لیاقت کافی نداریم که بتونیم این مشکلات رو ازش عبور کنیم. ثالثا میبینیم رشد لازمی که خب اگر کسی رشد لازم رو به دست بیاره یه آثاری داره، اون آثار در ما نیست. آقا کجای کار ایراد داره؟ و جالب اینه که به شما عرض بکنم ما درباره نه ایمانمون، نه آگاهی و علممون و نه درباره اعمالمون مشکل خاصی هم وجود نداره. خدا هست، بهش معتقدیم، بهش ایمان داریم، آگاهی های دینیمون هم همین مقداری که تو جامعه ما پخشه کافیه، اعمالمون هم خوبه دیگه، معاصی هم که هست باید به کمک اعمال خوبمون اون معاصی از بین برن خود به خود. نماز که میخونیم استعینوا بالصبر و الصلاه، یا جای دیگری فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اهل بیت رو هم که دوست داریم، با همین مقدار اعمالی که ما داریم، با همین مقدار معرفتی که ما داریم و با همین مقدار ایمانی که ما داریم خیلی باید جلوتر بریم. یک گیر اساسی وجود داره، اون گیر اساسی رو انشاءالله فردا شب معرفی خواهم کرد انشاءالله اگه خدا خواست. من امشب فعلا درباره مصداق اون هدف برتری که باید انتخاب بکنیم یه مقدار صحبت کنم، هرچند صحبت امشب قابل پیشبینیه که دوستان بهش توجه دارن، ولی یه مقدار صحبت بکنیم شفافتر بشه. بعد ببینیم که ما چرا به این هدف نمیرسیم، چرا واقعا یه کار سختی رو باید انجام بدیم که انجام نمیدیم، یا یه کار آسونیه که به شدت ازش غافلیم. خب این رو تأمل بفرمایند دوستان تا فردا شب. پیشفرض‌های ما ایناست، ما این پیشفرض‌ها رو که خودمون قبول داریم شما به عنوان پیشفرض بگیرید. مردم ایمانشون به قدر کافی هست، خوبه دیگه، مگه چقدر دیگه باید ایمان پیدا کنن؟ رشد پیدا کنن ایمانشون هم افزایش پیدا خواهد کرد. خب علم و آگاهیشون هم مردم به قدر کافی هست، دیگه چقدر باید آموزش بدن؟ بیشتر از این اصلا میترسم ضرر هم داشته باشه دیگه. چیزایی که باید بدونیم علال قاعده میدونیم. علاقه های خوب هم که در دل ما هست، این علاقه هایی که به ابا عبدالله الحسین، به اهل بیت عصمت و طهارت ابراز میشه و بعد در کنارش توی فرهنگ ما اونایی هم که عاشق ابا عبدالله الحسین نیستن به عشق ابا عبدالله الحسین احترام میگذارن، خب کافیه دیگه، چی میخوایم مگه؟ اعمالمون هم که کم و بیش خوبه دیگه، ایرادای زیادی تو رفتارهای ما وجود داره، عمیق نگاه کنیم شاید ما یه گیری داریم که این ایرادها هنوز تو اعمال ما هست. پس آثار و برکات اعمال خوبی که داریم کو؟ نامرد ابلیس همیشه تو نقاط حساس انسان رو غافل میکنه و روز قیامت همه ما این رو خواهیم فهمید که هر جا ضرر کردیم مال یک ناتوانایی مهم نبوده، مال یک غفلت در همون عرصه‌ای که توانایی داریم بوده. به همین دلیل روز قیامت رو یوم الحسر نامیده ان. الان به ما میگن نماز شب خون نیستی آخه تو، میگه خب نمیتونم بلند شم. خیلی کارا رو ممکنه از ما بخوان بگی نمیتونم، ولی روز قیامت که اینجوری با آدم حرف نمیزنن، میبرن سر اونجایی که میتونستی و بسیار ضرر کردی، بعد اونجا میگی غفلت کردم، غفلت کردم. شیطانم زور نداره که، بدبخت ان کید الشیطان کان ضعیفا، زور نداره. وقتی کسی زور نداشت و دشمن تو بود، تنها راهی که براش باقی میمونه این که در تو غفلت ایجاد کنه و همین کارو میکنه. این غفلت در فرهنگ ما به وضوح دیده میشه. فرهنگ ما برطرف کننده این غفلت اساسی نیست، در فکر تک تک ما هم نوعاً، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد، یه غفلتی وجود داره نسبت به این که ما چرا به این هدف نمیرسیم. کدام هدف؟ بذارید ببینیم بعد از بحث دو جلسه قبل هدفمون رو میتونیم تعیین بکنیم با تفکر یا نه. خب در دو جلسه قبل دیدیم که انسان باید با هدف باشه. اصلا کسی که اهل هدف نباشه، اهل انتخاب هدف نباشه و نکات پیرامونی آن، به قول بعضی از شهرها داخل آدم، اصلا نمیخواد با اون حرف بزنی، اون داخل آدمیزاد نمیاد که شما بخوای باش صحبت کنی. آدم هدفمندی هستی برای زندگیت یا نه؟ این دو شبی که گذشت ما سعی کردیم که اهل انتخاب هدف بشیم. وقتی انسان هدفشو خوب انتخاب کنه، چه اتفاقای نازنین و خوبی براش میفته؟ یک کمی ترغیب بکنم به انتخاب هدف خوب. میفرماید من علامات حسن نیه صبر علی البلیه. اگر انسان نیتش خوب باشه، یعنی هدف خوبی را نشانه گیری کرده باشه، با مشکلات کنار میاد، صبر میکنه بر بلا. در این باره روایات خیلی زیاد هستن که نشون میدن که ما همه چیمون وابسته است به تعیین هدف. مثلا میفرماد قدر الرجل علی قدر همته. حالا درسته اینجا کلمه هدف نیامده، منتها همت مهمترین مصداقش اونجایی است که تعلق میگیره به یک هدف. و عمله علی قدر نیته، ارزش یک انسان به اندازه ارزش همتشه و عملش هم به اندازه نیتشه. ارزش عمل یک انسان به اندازه اون هدفیست که انتخاب کرده و برای اون نیت کرده که یه کاری انجام بده. ارزش خود این انسان هم به اینه که اون هدف رو چقدر بالا بگیره. من دیگه روایات فراوانی در این باب هست نمیخونم، بعضی هاش رو باید به مرور شروع کنیم در بحث که وارد شدیم، ببینیم چه گیری ما داریم در ارتباط با هدف. ولی امشب میخوایم هدف انتخاب کنیم، امشب میخوایم یک کمی فکر کنیم درباره هدف. دوستان همون جوری که دیدن، شب قبل بنده عرض کردم و شب قبلش هم باز اشاره شد، تصریح روایات رو دیدید، 4-5 تا روایت کنار هم دیگه برای شما خوندم که به ما سفارش شده بود فکر کن. فکر یعنی انسان با تفکر، نه با موعظه، نه با تعلیم، باید بره تو خودش، هر کی برای خودش باید حل کنه مسئله رو. با تفکر باید به یه هدف برسه. آقا من هدفم هنوز این نشده که عزیز بشم پیش خدا. خب هدفت چیه؟ میخوام لذت ببرم از دنیا، میخوام عزیز بشم پیش این و اون. خب یه کمی زحمت بکش درباره هدفت فکر کن. هدفایی که انتخاب کردی ضایع میشن پیشت، فکر که بکنی نابود میشن. فکر که بکنی مثل یه آتشی است که انداختی روی رطوبتی، بخار میکنه میره، هیچیش باقی نمیمونه. فکر کن. من امشب نمیخوام جای فکر کردن دوستان رو بگیرم. رفقا هر کدوم از ما باید فکر کنیم درباره هدف خلقت، از هدف خدا، از خلقت ما، از خلقت عالم، درباره این موضوع که روانشناس ها میگن حدود 14 سالگی انسان ها دچار این سوال فیلسوفانه و عرفانی میشن که خدا چرا مرا آفرید. آفرین. معمولا هم جالبه به جوابش نمیرسن جوونا. نوعا من تو دانشگاه ها میگم جواب این رو بلدید؟ میگن راستی حاج آقا این جوابش چیه؟ چون جوابش واقعیتش اینه که با فکر به دست میاد، با علم به دست نمیاد. به همین دلیل در حدود سن بلوغ هر انسانی تو هر فرهنگی به این میرسه من چرا آفریده شدم. میخواد هدف تعیین کنه، سرش رو شلوغ میکنن با هیجانات کاذب، با مشغولیت ها، با بازی. یه فکری بکنن پدر مادرها، بچه هاشون دچار عقب موندگی ذهنی، عقب موندگی روحی نشن. از حدود سن 12-13 سالگی بتونن از بازی فاصله بگیرن. 14 سالشون شد، یکی از اونا رو دعوت کرد به بازی، بگه نه دیگه من بزرگ شدم، برو دیگه. موبایل دستش دادن توش بازی بود، بگه احساس حقارت میکنم بازی میکنم. رشد کنه. فرایند تربیت باید طوری باشه که تحقق پیدا بکنه این مسئله. من دیگه بزرگ شدم، باید بتونه. بعضی هم نمیتونن در این باره فکر کنن، و اگر فکر کنن و اگر سوال بکنن به نتایج بدی میرسن، و اگر سوال بکنن اعتراضی سوال میکنن. چرا خدا ما را آفریده با این همه بدبختی و مشکلات و گرفتاری؟ به احتمال 99% ممیز 99% کسانی که این سوال رو اعتراضی مطرح میکنن نه تفکری، مادرهایی دارن که کنترل زبان ندارن. اون مادرها زبان به شکوه پیش بچه ها باز میکنن، مبالغه آمیز قوای فکری بچه رو داغوم میکنن. حالا ممکنه محدوده شکایت مادر تو خانواده باشه و از شوهر یا از مسائل بیرون از اون. مادر زبان شاکرانه داشته باشه و مادر روحیه قناعت آمیز خودشو به بچه انتقال بده، بچه میتونه بدون اعتراض درباره این موضوع سوال بکنه. حداقل سوال میکنه، بگه که تو این دنیایی که پر از زیبایی ها و گرفتاری ها هست خدا چرا مرا آفرید؟ هر دوتا رو بگه، یه تعادل روانی داره. سوال حیاتیه. به این سوال جواب بدید. خدا گذاشته انسان خودش به جواب این سوال برسه. تو فکر میکنی من تو رو برای چی آفریدم؟ تو خودت فکر کن. تو آیه قرآن هم جالبه، جوابشو نمیده. خداوند متعال اونجایی که لب گشود و سخن گفت در آیات کریمه قرآن، به این موضوع که میرسه جوابشو نمیده. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو اینا رو بیهوده نیافریدی. خب خدا بگو برای چی آفریدی؟ دیگه نمیفرماد، نتیجهش رو میفرماد. سبحانک فقنا عذاب النار. اون تیکه وسط چی شد؟ اونو خودت باید فکر کنی. اگه بنا بود خدا بگه، میگفت الان آب دستی فایده نداره، خودت باید باشی. بهت تلقین نکنن. ما الان این گفتگویی که اینجا داریم، یه پرانتز باز کنم، یه حاشیه بزنم، جالبه. الان این گفتگویی که ما داریم، من این گفتگو رو گاهی تجربه کردم تو ممالک خارج از کشور بین کسانی که دیگه آخر فرهنگ غربن، اتفاقا تو دانشگاه‌هاشون، و بهشون گفتم که شما تو جوامع عقب مونده زندگی میکنید که به شما اجازه تفکر نمیدن، ولی دین ما تو این زمینه ها حتی به پیامبران و اولیاء خدا میگه شما ساکت بذارید خودش بفهمه. خودش هم تو قرآن زیاد چیزی نمیگه، میگه بذار خودش بفهمه. ولی اونجا من میگم، و اینجا این حرفو نمیزنم، اینجا یه مش ندید بدید عقده‌ای طرفدار غرب وجود داره، نمیشه پیششون حرف زد. اونجا به اونا میگم شما تو جوامع عقب مونده هستید، همه چی به شما تلقین میشه با هنر، با فریب، با موسیقی. این چی دیدی؟ اینایی که چی میزنن رو زمین؟ دلر، همون چیزی که آره میزنن میزنن زمین، اینجوری دارن تو مغزتون فرو میکنن اینجا همه چیو. اونجا تایید میکنن، میاره ما اینجوری داریم اینجا زندگی میکنیم. بهت فرصت نمیدن، شما به شما فرصت نمیدن خودتون باشید، ولی دین ما به آدم ها فرصت میده. به پیامبرش میفرماد خدا رو فرو نکن تو مغز اینا، بذار خودش برسه. دین ما اینجوریه، ولی اونا کثافات عالم بشریت رو تو ذهن و روح جوان ها فرو میکنن. اونایی که اونجا زندگی میکنن میگن آره درسته، قبول داریم، ما اینجا فرصت اندیشیدن نداریم، همه چی بهمون تحمیل میشه. خودت فکر کن، خدا برای چی تو رو آفرید؟ برای چی؟ برای کی؟ شما فکر نکنید من میخوام در این باره صحبت کنم، ما نه، من دو سه تا جمله میگم عرضم تمام. برای چی تو رو آفرید؟ برای بهشت؟ تویی که عقلت به این میرسه که خدای بهشت از خود بهشت بهتره، میشه بهشت پاسخ تو باشه و خدا خودش پاسخ تو نباشه؟ تویی که عقلت به این میرسه که هر نعمتی رو بعد از یه مدتی ازش زده میشی، میشه خدا تو رو برای چیزی آفریده باشه که خودش توش مونده باشه؟ جوونه میاد سوال میکنه، ما مدتی تو بهشت زندگی کنیم مثلا 1,000,000,000 سال، بعد یه حوصله‌مون سر نمیره. آقا به خدا یه جوونه اصلا نه اهل مطالعه نه چیزی، ساده ساده، حالا دیده میگه از آقا یه سوالی هم بکنیم، اهل هیچ چیز هم نیست، من تجربه شخصی ما برخورد، میگه آقا حالا اونجا بهشت میریم حوصله‌مون سر نمیره. درست میگه، راست میگه، این خودش متوجه نیست داره مقدمات عارفانه ترین پاسخها رو برای خودش فراهم میکنه. راست میگه. ببین انسان چقدر خودش میفهمه. بعد خدا روز قیامت این جوان رو میگیره، میگه یادت این سوالو کردی؟ میگه آره یادمه. تو خودت جوابشو بلد بودی، بی خود کردی اصلا سوال کردی. بعد اون جوونه هم فکر میکنه میگه خب آره میدونستم، یعنی فکر میکردم میفهمیدم. بعد میگه خدا چرا فکر نکردی؟ اینجوری قیامت، من رفتم پرسیدم جوابمو نداد. نه نداریم، بیا اینجا. کجا داریم میری؟ فکر کن، اشک جاری میشه، عشق در درونت شعله ور خواهد شد. کم کم به سرعت، نه کم کم، بستگی به جنسش داره، جنس جوان، کم کم شاید هم به سرعت دلت تنگ میشه براش. من هدفمو میخوام که به خاطرش خلق شدم، عاشقش میشه. یه نفر تو جمعیت به من بگه از 14 سالگی که این سوال تو ذهن مردم میاد، تو روایات گفته علل قاعده انسان چند سالگی باید به جواب برسه؟ کمال عقل میگن 40 سالگیه. امام صادق علیه السلام میفرماید 18 سالگی عاشق شده، تموم شده، رفته، بقیه عمر برای تجربه یک زندگی عاشقانه با خداست. کمال سنش 18 سالگی. شهدای ما اکثرا عکساشون رو نگاه کن، چقدر طول میکشه آدم به نتیجه برسه، چقدر عاشق هدفت میشی، میمیری براش، میگی من نمیتونم صبر کنم، من الان چجوری باید بیام پیش شما؟ همه ی عالم باید بیفتن دست و پات، نگرت دارن. رفته. نه اینکه 14 سالگی فکر کنه 18 سالگی به پاسخ میرسه، نه، 18 سالگی به عشق هم میرسه، نه، 18 سالگی در عشق به هدف، هدف خلقت خودش رسیده، تموم شده، به کمال رسیده، برای رسیدن به همه کمالات 18 سال از عمر انسان کافی است. تو رو خدا برای چی آفریده جز برای خودش؟ عقل تو اینو میگه؟ میتونه قبول کنه؟ وقت ببخشید از یه طرف دیگه بیایم تو همین چهار راه، هدف دیگه برای تو ارزش رو داره؟ میگم جوونه اومده میگه بهشت حوصله‌مون سر بره، بعد چیکار کنیم؟ بعد بهش گفتم که راست میگی، بهشت حوصله آدم سر میره. تو اگه ببرن مثلا یه جای خوبی، یه هتلی بهت بدن، تو هتل حوصله‌ات سر میره یا نه؟ سر میره. هتل یه محل استراحت، هر هتل شیکی هم که باشه، وصال محبوب، حالا یا زیارته یا ماه عسل رفتی، اونه که هتل رو تازه برات شیرین میکنه. بهشت هتل وصال پروردگار، اون موجب میشه آدم حوصلش سر نره از حوری و قوری و نهر و لبن. بعد گفتم نمیخوای که سوال کنی آدم از خدا حوصلش سر رفت چی؟ طبیعتا اگه این سوال به ذهنت رسیدی کمی به خودت بخند. خدا تموم میشه؟ خدا رو یه بار بشناسی دیگه حرفی برای گفتن نداره برات؟ بعد از میلیاردها سال یه بار دیگه که بری ملاقات خدا، میگه اصلا من تا حالا خدا رو ندیده بودم، اصلا نمیشناختم، میلیاردها سال از بهشت تو گذشته و تا ابد ادامه داره. خدا بی نهایته یعنی این، بی نهایته نه یعنی بی نهایت بزرگه، فقط بی نهایت لذت بخشه، بی نهایت برای انسان حرف تازه داره، بی نهایت اونس، بی نهایت عشق، بی نهایت محبت. نمیتونه جز این باشه، جز این باشه من راضی نمیشم، من راضی نمیشم به این خدا. انی لا احب الافلین، من غروب کننده دوست ندارم. اینو ابراهیم خلیل الرحمن به من یاد داد، گفت تو هم بگو انی لا احب الافلین. هدفی رو انتخاب کن که غروب نکنه. بچه ها این آب خوردن میرسن به شهادت، این آب خوردن. بهترین ملاقات چجوری؟ خدا در خون خودم بغلتن، دیگه اصلا یه عشقی در وجودشون تولید میشه. نفهمیده کسی که فکر میکنه که محرم ماه نشاط نیست، ماه عزا، ماتم، سوگواریه. چون دیشب گفتیم محرم ماه فکره. چرا؟ چون شهدا انسان رو به فکر وادار میکنن. خیلی عجیبه، شهدا آدم رو به فکر وادار میکنن. شهدا مهمترین اثرشون جریحه دار کردن احساسات انسان و برانگیختن انگیزه های معنوی انسان نیست. خدا شاهده شهدا مهمترین اثرشون اینه که آدم ها رو به فکر وادار میکنن و با تفکر از دنیا آدم رو جدا میکنن. سید و شهدا چگونه خواهد بود؟ درباره هدف فکر کنیم. شاید فردا شب یک کمی بازم در مورد هدف با هم صحبت بکنیم. هدف زندگی ما چیه؟ ملاقات خدا. این هدف طبیعی ماست. 70 مرتبه حدوداً خداوند متعال به این موضوع اشاره میکنه، یا میفرماید الیه راجعون، یا میفرماید الیه المسیر، یا از لقاء الله صحبت میکنه، یا از ملاقات مولا صحبت میکنه. 70 مرتبه تصریح می‌فرماید به این هدف. بعد موارد دیگری که تصریح نیست ان شاء الله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد که با اشاره و کنایه و غیر مستقیم باز به هدف تاکید می‌کنه. هدف ما رسیدن به اونجاست. در بهترین وضعیت، در بهترین وضعیت توضیحی است که بماند، در موردش بعداً صحبت می‌کنیم. ما می‌تونیم این ملاقات رو سطحش رو تعیین کنیم. ما میتونیم این ملاقات رو کیفیتش رو افزایش بدیم. ما میتونیم این ملاقات رو در بهترین شرایط انجام بدیم. ما میتونیم مشتاق این ملاقات بشیم. امام رضا علیه السلام یه سخنی دارن، بگم خیالتو راحت کنم. بعضی وقتا از من یه کلمات سبکی ممکنه بشنوی بگی بابا تو چرا کلافه میشی اینقدر یه دفعه کلمات سبک به کار میبری؟ بذار من این کلام حضرت رو برات عرض بکنم. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزا بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه، این هدف رو یادش بیفته، مشتاقش نشه، خودشو مسخره کرده. من خیلی رفیق باشم باهاش میگم مسخره جمع کن با این نمازت. چون رفیق تو رفاقت یه آدم راحت میتونه صحبت کنه، بالا منبر نمیتونه اینا رو بگه. دقت کنید، ظهور برای چیه؟ مردم رفاه داشته باشن بتونن به لقاء الله بپردازن، نه اینکه رفاه داشته باشن مثل گرگ بشن، غفلتشون بیشتر بشه. کی رفاه به من و شما میرسه؟ والله اگر ما مشتاق ملاقات خدا نباشیم، خیلی از اوقات رفاه برای ما ضرر داره، بیدینتر میشیم. و خدا برای چی برای ابناء بشر نعمت از آسمان و زمین بریزه؟ بشری که ظرفیت نداره. منتظر چند جوره منتظر ملاقات خداست؟ یک، زندگیش بهتر بشه، بلقاء الله بپردازه. دو، وجه الله رو ببینه، مشتاقتر بشه به خود خدا. تو این که وجه اللهی، خدا چیست؟ ما منتظر چی هستیم؟ منتظر ظهور؟ ظهور یعنی چی؟ سوم این که منتظر خدا رو بشناسه. من میخوام هدفم رو بیشتر بشناسم. خب باید امام زمان تو بشناسی. امام زمان تو از نزدیک که شناختی، میگی تو اینجوری به ما محبت داری؟ خدا چگونه است به ما؟ وای خدای من. مثال براتون بزنم. امیرالمؤمنین به جمعی از به یکی از دوستانشون فرمود حالت خوب نیست، چرا اینجوری هستی؟ گفت سرما خوردم، حالا مریضم. آقا فرمود میدونید وقتی شما حالتون بد میشه، ما حالمون بد میشه به خاطر شما. حالت خوب میشه، ما به خاطر شما حالمون خوب میشه. مریض میشید، به خاطر شما مریض میشیم. گفت آقا فقط به ما دوستان اطراف خودتون اینجوری هستید یا به عموم دوستانتون؟ فرمود به عموم دوستانمون هر کجای عالم که هستن. امام زمان این گونه است. بلا فاصله بعد از این کلام امیرالمؤمنین فرمودن و خدای من علی بیشتر از من علی شما را دوست دارد. تو باید امام تو ببینی و علاقه امام تو به خودت ببینی. بعد یه چیزی از خدا بهت بگم. خدایا میخوام تو رو بشناسم، میشه آقامون بیاد؟ میخوام راحت به سمت تو سفر کنم، میشه آقامون بیاد؟ خب آخرین جمله من، کیا میتونن آقا رو بیارن؟ اونایی که شهادت طلبن. اونا فقط میفهمن قیمت ظهور چیه. اونایی که مشتاق ملاقات خدان، اونایی که نمیخوان بمونن، میخوان برن به لقاء الله برسن. اونا سر راه مهدی فاطمه رو باز خواهند گرداند. مقوله انتظار مقوله دم دستی نیست، هر کسی مثل من بیفته دنبالش رو بگه بله ما ها بلا ما ها. تا حالا مشتاق ملاقات مولاد شدیم؟ مشتاق ملاقات مولاد بشو. من مستقیم بدون مقدمه میخوام شما رو ببرم یه جایی، مشتاق ملاقات مولات باشی، تو خرابه هم ساکن باشی مولات با سر به دیدنت خواهد آمد. مشتاق پیدا نمی کنه. دیگه خسته شده بود، صدا زد عم من بابا رو میخوان. همه به خستگیش حق دادن، من بابامو میخوام. طبق براش آوردن، صدا زد من بابامو میخوام، من غذا نمیخوام. نمیدونست پیک مولاشه، پیک پدر نازنینشه، پیک آمده. جوونه ها حسین سرجدا سرش رو رو نیزه گذاشتن آوردن برای ما. پیک مولاست که ما رو میخواد ببره پیش خدا. انتظار چیزی از جنس شهادت طلبیه. تو دل خودت این رو پرورش بده، انشالله خودشون کمک کنن. اگه دیدی به همه تو کربلا توسل پیدا کردی، به زینب کبرا، به ابوالفضل العباس، به علی اکبرش، به خود ابا عبدالله الحسین، جوابتو ندادن، امشب در خانه سه ساله ابا عبدالله الحسین رو بزن. یه رسمی دارن این عرب‌ها تو سوریه، شیعه و سنی فرق نمی‌کنه، خیلی رسم باحالیه. میخواد بره توسل پیدا کنه، یه عروسک کوچولو میخره میره کنار زری که اولا بگه من دشمن تو نیستم، من نیومدم دم خراب تو رو مسخره کنم. توجه دختر حسین رو میخواد به خودش جلب بکنه، بعد میگه میشه از بابات بخوای این گرفتاری منو برطرف کنه. لذا میری تو زریح، میری اون همه عروسک اونجا آوردن. شما کجا بودید شام وقتی کنار خرابه میومدن تمسخر میکردن؟ این بچه ها صورت هاشون رو دامن عمه پنهان میکردن، نمیخواستن ببینن، دوست داشتن زودتر شب بشه، کسی نباشه اونا رو بیاد محاصره بکنه. تا اونجا اگر میگفتن عمه خونمون کجاست، بریم خونمون، بریم تو شهرمون، دیگه تو شام یه وضعیتی شده بود. من فکر میکنم زبان حال بچه ها این بود، عمه کی شب میشه اینا برن؟ دور خرابه ایستادن ما رو مسخره میکنن. دختر کوچولوها دست باباشون رو گرفتن میان از در خرابه عبور میکنن. علی لعنت الله.